ساعت 17:05 عصر به وقت تهران، شنونده ی رادیو فردا هستید. فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به سخنان علی شمخانی واکنش نشان دادند. فریبا کمال‌آبادی از مسئولان جامعه بهایی ایران پس از 10 سال حبس از زندان آزاد شد. و به برآورد سازمان ملل 70% از اهالی سوریه نیازمند کمک هستند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی شمخانی روز سه‌شنبه امروز گفت استفاده از واژه حصر برای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی درست نیست و آنها هر کس را اراده کنند می توانند ببینند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در اثبات حرفش گفت اخیراً آقای کروبی درخواست کرد که آقای اسماعیل دوستی را ببیند و انجام شد. به گزارش وبسایت زیتون، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی اعلام کرد که فرد دیدار کننده با آقای کروبی را نهادهای امنیتی انتخاب کردند، نه خود وی. حسین کروبی همچنین گفت آقای شمخانی به جای آنکه بگوید در این 5 سال برای رفع حصر چه کاری کرده، صورت مسئله را پاک می‌کند. زهرا موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز نوشت از حصر بدتر شرایطی است که قریب 7 سال ادامه دادند تا هر کسی برای دور کردن خود از قبح آن ناچار به توجیهی برایش باشد. فریبا کمال‌آبادی، یکی از مسئولان مدیریت جامعه بهای ایران، پس از پایان مدت 10 سال حبس روز سه‌شنبه 9 آبان از زندان آزاد شد. فریبا کمال‌آبادی در سال 1387 به حکم قاضی مقیسه ابتدا به 20 سال زندان محکوم شد. حبس او سپس در دادگاه تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. خانم کمال‌آبادی یکی از 7 عضو گروه موسوم به یاران ایران است. این گروه که اکنون منحل شده، وظیفه رسیدگی به امور اجتماعی و معنوی جامعه بهایان ایران را بر عهده داشت. همین موضوع سبب شد تا او و سایر اعضای یاران ایران بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شوند. مهوش ثابت، یکی دیگر از اعضای گروه یاران، نیز پس از بیش از 10 سال حبس روز 27 شهریور ماه گذشته از زندان آزاد شده بود. و مارک لوکاک، مسئول ارشد هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه ملل متحد، وضعیت مردم سوریه را فاجعه بار خواند. او روز دوشنبه به اعضای شورای امنیت گفت با وجود پیشرفت‌هایی که در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به دست آمده، نزدیک به 70% از اهالی سوریه همچنان نیازمند کمک هستند. بنابر برآوردهای سازمان ملل متحد، 436 هزار نفر از اهالی رقه و 600 هزار تن از ساکنان دیر الزور از این شهرها گریختند. این آمار علاوه بر میلیون ها نفری است که در داخل و خارج سوریه آواره هستند. مجموعاً 13 میلیون نفر از اهالی سوریه، رقمی نزدیک به 70% از جمعیت باقی مانده در این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و 3 میلیون نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که دسترسی به آنها برای امدادگران بسیار مشکل است. آقای لوکاک گفته است مأموریت امداد ملل متحد در سوریه یکی از بزرگترین مأموریت‌های کمک رسانی و انسان دوستانه در جهان است. در همین حال، دور 7 مذاکرات دو روزه صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان از روز دوشنبه با حضور نمایندگان ایران، ترکیه و روسیه آغاز شده. سرپرستی هیئت ایرانی را حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، به عهده دارد. به همین مناسبت با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه، از طریق تلفن همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدی.
ممنون آرش، سلام و درود به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، مهمترین مسائل مطرح شده در این دور از مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان چه مسائل و مباحثی بوده؟
آرش، جلسه پشت درهای بسته شروع شده توسط نمایندگان گروه‌های ضامن آتش‌بس در سوریه، یعنی ایران، ترکیه و روسیه. در این جلسات مهمترین بحثایی که مطرح شده، یکی مسئله بازداشت شدگان هست، اسرایی که دو طرف دارن. این بحث در جلسات بازارهای گذاشته مطرح شده بود و به تعویق افتاد. بررسی اون شاید جدیدترین بحثی باشه که مطرح بشه. دو مسئله برپایی منطقه کمتنش در ادلب هست. یکی از بحث‌های مهم هست، همطور که می‌دونی گروه النصره در ادلب حضور داره و برای همین نحوه برقراری منطقه کم‌تنش در این منطقه که گفته می که چون که گروه هنوسه به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه از سوی جامعه جهانی از بحث‌های مهم هست. ترکیه بیشتر نقش رو در این مسئله داره و نیروهای عملیات نظامی خودشون تکمیل می‌خوان بنابر گفته مقام‌های آنکارا. سوم مسئله کمک رسانی، کمک‌های انسانی به مناطق مختلف در سوریه مطرح هست، مسئله رسیدن به مناطق محاصره شده توسط گروه‌های امدادی و یا پایان دادن به محاصره این مناطق از جمله مسائلی هست که این سه طرف سه کشور دارن بررسی میکنن. اما دو مسئله باز مطرح شد که هنوز بحث‌ها بر سرش ادامه داره. یک خواسته رو دولت سوریه، گروه نمایندگی دولت سوریه مطرح کرد، مثلا مبارزه با گروه های تروریستی. اون فهرستی که دولت سوریه داره از گروه های تروریستی بزرگتر فهرستی هست که شماری از کشورها دارن از جمله ترکیه. مسئله ضرورت خروج نیروهای سپاه پاسداران از سوریه مسئله هست که نمایندگان اپوزیسیون سوریه مطرح کردن که از جمله مواردی بود که مطرح شد و بعید هست این مسئله، این دو مسئله به نتیجه برسن. الان
ایلیا، خب دور هفتم مذاکرات هست، اگر بخوایم نظر کارشناسان و صاحب نظران مختلف پیرامون شش دور گذشته این مذاکرات رو بدونیم، چقدر اونها اصلا امیدوارن به نتایجی که از این نشست مذاکرات صلح به دست میاد؟
بدون شک کاهش تنش نظامی در سوریه و برقراری مناطق کم تنش نتیجه همین نشست‌های آستانه هست. کشورهایی که شرکت دارن، حضور دارن، کشورهای موثری هستن در روی زمین و در میدانها در سوریه. برای همین امید بسیاری هست به این نشست ها از سوی صاحب نظران و کارشناسان، چرا که نشست آستانه یکی از موثرترین نشست ها درباره سوریه بود تا اینجای کار.
در این حال روسیه هم پیشنهاد برگزاری کنفرانس مردم سوریه رو در شهر سوچی روسیه داده. جزئیات بیشتر این کنفرانس چیه و تفاوتاش با مذاکرات صلح آستانه چیا هست؟
آرش، این پیشنهاد رو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح کرده، گفته که قصد داره کنفرانسی با نام کنفرانس مردم سوریه برگزار کنه در شهر سوچی. هدف از این کنفرانس به گفته آقای پوتین و همچنین وزیر امور خارجه آقای سرگئی لاوروف، گرده هم آوردن بیشترین شمار ممکن از نمایندگان و اقشار مردم سوریه هست از احزاب و گروه های مختلف، به هدف از اون آغاز تدوین قانون اساسی سوریه هست، سوریه نوین به گفته مقام های روس. جزئیات هنوز مشخص نیست، اما از جمله کسانی که دعوت شدن به این نشست که در نشست آستان حضور ندارن کردها هستند که ممکن هست حاضر بشن اگر نشست برگزار بشه. هنوز واکنش های جهانی وجود نداره در این باره، طرف های مختلف در سوریه هم اظهار نظر نکردن تا اینجای کار، اما احتمال داره، یعنی اولین زمان ممکن که پیشنهاد هست تا اینجای کار اواسط نوامبر آینده هست برای برگزار این کنفرانس. در روزهای آینده خبرهای بیشتری میشنویم آرش در این باره.
ایلیا، از روسیه و قزاقستان و از گفتگوها درباره سوریه به خود سوریه بریم و روی زمین سوریه ببینیم چه خبر هست. خبرهایی در حالی که این دو مذاکره و این دو پیشنهاد هستش، خبرهایی منتشر شده که به حومه دمشق حملات هوایی صورت گرفته. جزئیات این خبرها چیست؟ چه جاهایی مورد حمله قرار گرفته شده؟ از سوی کی و چه اتفاقی افتاده؟
گزارش این حمله رو دیدبان حقوق بشر سوریه داده. متهم کرده نیروهای دولتی سوریه رو به حمله به شهرک جترین واقع در حومه دمشق. گفته که یک موشک افتاده در نزدیکی یک مدرسه و 5 نفر رو کشته، 4 نفر از اونها کودک هستند. دولت سوریه تا الان درباره این گزارش موضعی نگرفته.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه که با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آستانه سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران، مقام‌های ارشد اتمی مسکو و تهران مجدداً بر آمادگی دو کشور برای گسترش همکاری در این عرصه تأکید کردند. طی دیدار رئیس روس اتم از بوشهر، ایران و روسیه برای دومین بار مراسم کلنگزنی دو نیروگاه اتمی را هم برپا داشتند. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
الکسی لیخاچیوف رئیس روساتوم، رکتور اول بوشهر، مصداق همکاری ایران و روسیه دانست و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت آوازه هیچ سایت هسته‌ای در دنیا به اندازه بوشهر بلند نیست. روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی و با بیش از 10 سال تأخیر، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرد. مقامات ارشد اتمی روسیه و ایران سه‌شنبه در مراسم اجرای عملیات گودبرداری واحد دوم و سوم نیروگاه بوشهر سخنرانی می‌کردند. کلنگزنی این پروژه در شهریور ماه 95 انجام شده بود. اما صالحی در جمع خبرنگاران گفت این بار طرح بوشهر دو و سه به صورت رسمی و جدی آغاز می‌شود.
به صورت رسمی کلنگزنی دو نیروگاه دیگه، دو و سه. حالا یه بار ما کلنگزنی کردیم زمان آقای کرینکو، ولی این بار آقای لیخاچوف حضور خواهند داشت و عملا دیگه اعلام میشه که کار به سرعت داره پیش میره و لذا میشه گفت شروع و آغاز جدی ساخت نیروگاه ها هست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داد که طی یک سال گذشته محوطه‌ای که پر از ساختمان بود، تسطیح حدود 100 هزار متر مکعب، خاکبرداری و بیش از 130 کارگاه مونتاژ شده و امروز شاهد آغاز گودبرداری پی ساختمان دو نیروگاه هستیم. صالحی با بیان اینکه پروژه حتی جلوتر از برنامه اجرایی 60 افزود، امیدواریم در 7 سال آینده شاهد راه اندازی واحد دو باشیم و 2 سال بعد از آن واحد سوم نیز تکمیل شود. بنا به توضیح رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قرارداد احداث دو واحد نیروگاهی جدید آبان ماه سال 1393 در مسکو به امضا رسید و مقرر شد این دو نیروگاه هر یک با ظرفیت 1057 مگاوات طی 10 سال احداث شود. او افزود ساخت این دو واحد حدود 10 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. سه‌شنبه رئیس روساتوم طی مراسم گودبرداری واحدهای دو و سه در بوشهر گفت در صورت تمایل ایران می‌توانیم بوشهر به مرکز توسعه فناوری‌های روساتوم در منطقه تبدیل کنیم. ولادیمیر جاگوت، کارشناس مسائل انرژی، می‌گوید طرح‌های اتمی با ایران برای روساتوم حیاتی است.
Основная задача – это экспансия наших технологий на внешний энергетический рынок. Пока внутренний рынок.
مهمترین هدف روساتوم تثبیت جایگاه فناوری‌های اتمی روسیه در خارج از کشور است. به ویژه در شرایطی که طرح‌های اتمی در بازار داخلی با مشکل روبروست. اخیراً روساتوم اعلام کرد راه اندازی نیروگاه‌های اتمی جدید در روسیه را به تعویق خواهد انداخت. مشخصاً طرح‌های اتمی در خارج در اولویت است. در وهله نخست در کشورهایی که در حوزه نفوذ روسیه هستند. با توجه به این امر، احداث نیروگاه‌های جدید در ایران نه تنها برای روساتوم پول نقد است، بلکه راه تبلیغ این شرکت نیز هست. به همین دلیل هر گام در راستای اجرای این طرح با چنین سر و صدایی همراه است و حتی برای گودبرداری بوشهر دو بار مراسم ویژه برپا می شود. همچنین از یاد نبریم که روسیه تحت تحریم است و فعالیت‌های اتمی مسکو در کشورهای غربی بسیار محدود شده. در مقابل روساتوم امیدوار است ایران دروازه‌اش به بازارهای خاورمیانه و آسیا و راه کاهش فشارهای تحریمی باشد.
در دستور کار مذاکرات رئیس روساتوم طی سفر به ایران، بررسی طرح‌های مشترک دو جانبه که به غیر از نیروگاه‌های هسته‌ای شامل همکاری در زمینه سوخت و راکتورهای تحقیقاتی است و همچنین آخرین تحولات پیرامون برنامه اتمی ایران نیز قرار دارد. انتظار می رود نتایج این ریزنی ها چهارشنبه طی سفر ولادیمیر پوتین به تهران به اطلاع رؤسای جمهور روسیه و ایران برسد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. اما سری به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بزنید که هر لحظه و هر ثانیه برای شما از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های جدید مطلبی برای خوندن، دیدن یا شنیدن وجود داره. همکنونی که من با شما صحبت می‌کنم، مطلب یک وبسایت رادیو فردا واکنش فرزندان آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم رهنورد به سخنان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایرانه که واکنش نشون دادن و گفتن حظر همچنان ادامه داره و تغییری در شرایط والدین اونها به وجود نیومده. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.